آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی در خدمت شما امروز جمعه 2 دکبر سال 2011 میلادی ساعت در دوشنبه 9 شب است و در ابتدا اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم. سید قاسم،
تشکر طاهری جان. شنوندگان ارجمند سلام، ابتدا سرخطی چند خبر. نوی پلای گفت که اعمال دمشق باید از سوی دادگاه هیگ بازرسی شود. انگلا مرکل بحران مالیوی اروپا را روند مشکل نامید. در زد خور در مرز پاکستان و افغانستان 7 طالب کشته شدند و امروز آخرین روز ترغیبات در انتخابات به دوم دولتی روسیه است. تفسیر خبرها. جامعه جهانی برای دفاع از مردم آسایشته سوریه و به دادگاه کشیدن مسئولین سرکوب سازی نمایش اعتراضی در این کشور باید چاره‌های قطعی بیندیشد. نوی پیلای، رئیس نهاد دفاع از حقوق بشری سازمان ملل متحد، به دنبال این اظهاراتش گفت که پایمال شوی عمومی حقوق بشر در سوریه باید از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی بازرسی شود. افزام در سوریه روز جمعه در نشست اضطراری شورای سازمان ملل متحد اوید با حقوق بشر در شهر ژنو بررسی شد. با اطلاع سازمان ملل متحدم در 8 ماه تظاهرات با طلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد بیش از 4000 سوریگی ها به هلاکت رسیده، تقریبا 14000 کسی دیگر بازداشت شدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اظهار نمود که بحران مالیوی اروپا را حل آسان ندارد. ضمن سخنرانی در بوندستاگ در رابطه با بحران قرض در منطقه یورو، او گفت که روند برون رفت از بحران چند سال ادامه خواهد یافت. صدر اعظم آلمان از پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه نیکولاس سارکازی درباره ورود تغییرات با سازش‌های بنیادی اتحادیه اروپا پشتیبانی کرد. با پذیرفتن این تغییرات، همه کشورهای منطقه یورو برای رعایت به اصطلاح انتظام بودجوی مسئول خواهند شد. خانم مرکل افزود:
فردای یورو با یگانگی اروپا پیوندی ناگسستنی دارد. ما راه طولانی در پیش داریم و آن هموار نخواهد بود، ولی من مطمئنم که این راه درست است و ما را به هدف عمومی آلمان نیرومند در اتحادیه اروپای نیرومند میبرد که به منفعت مردم آلمان و اروپا خواهد بود.
قرار است که روز دوشنبه سارکوزی و مرکل به خاطر تهیه موقع یگانه در نشست سران اتحادیه اروپا با هم ملاقات کنند. در این نشست روز 9 دکبر راههای منبعدهی تحکیم یورو پول یگانه اروپا بحث و بررسی می شود. امروز آخرین روز معرکه ترغیب و تشویق در انتخابات به دوم دولتی روسیه است. دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در یک پیام به مردم از آنها دعوت کرد که روز 4 دکبر پای قوطی‌های رایدهی بیایند. بار اول در تاریخ معاصر روسیه در انتخابات پارلمانی همه 7 حزب رسما ثبت نام شده شرکت میکنند. برای مندت‌ها در برابر 4 حزب پارلمانی روسیه واحد، حزب کمونیست، حزب لیبرال دموکراتی و روسیه عادل، همچنین حزب‌های یابلوکو، کره حق و وطن دوستانی روسیه مبارزه خواهند برد. برای نظارت بر روند انتخابات دوم دولتی 700 ناظر خارجی وارد روسیه شده است. وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گالیا ربیوا به هیئت ناظران اتحادیه کشورهای همسو در انتخابات پارلمانی روسیه شامل است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ارتش پاکستان خبر داد که در یک زد و خورد در مرز با افغانستان دست کم 7 مسلح مخالفی حکومت کشته شدند. ناصر جدان، یک سخنگوی ارتش، گفت که درگیری در موضع چرتل با طالبان با وقوع پیوست که از ولایت کندر افغانستان سوی یک پاسگاه مرزی از مینمیت‌ها آتش کشیدند. از آتش جوابی نظامیان پاکستانی 7 تن از طالبان به هلاکت رسیدند. سخنگوی ارتش افزود که بعد از عملیات نظامی ارتش پاکستان در منطقه ملاکند در 2 سال پیش صدها طالبان در ولایت‌های کنر و نورستانی افغانستان پناه بردند. روز جمعه بزرگترین مسجد شهری کیف رسما افتتاح شد. بنیاد مسجد الرحمه در میدان تاتار پایتخت اوکراین 17 سال ادامه کرد. یک قسم بنای آن سال 2001 ساخته شده بود و تا امروز مسلمان های کیف آنجا طاعت و عبادت میکردند. اکنون هم در مسجد میتوانند تقریبا 1000 نفر نماز گذارند. مفتی اوکراین شیخ احمد تمیم به خبرنگاران گفت که تا این سالها بیوروکرات ها برای بنیاد مسجد مانع های زیاد ایجاد میکردند. با گفته تمیم، عین حال در اوکراین تقریبا 2 میلیون مسلمان ها به سر میبرند که هزار نفری اونها مقیم پایتخت کشورند. مسلمان ها اساسا تاتارها از میانه های قرن 19 در شهر کیف زندگی میکنند.
تشکر همکارم سید قاسمی قیانپور بود با اخبار تازه این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر لطفا سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی ساعت هم در دوشنبه 9:05 دقیقه شب است. حالا عنوان گزارش های برنامه. بحث و دعوت ها برای برگزاری تظاهرات در نزد سفارت روسیه در دوشنبه به نشان اعتراض از قتل مهاجران تاجیک. تأخیر در پرداخت معاش و کارشکنی بنیادگران چایخانه بزرگ ملی در دوشنبه. حرکت اسلامی ازبکستان اعتراف کرد که سال گذشته تلفات بزرگی داده است، از جمله در تاجیکستان. و سازمان ملل میگوید جهان معاصر ما هنوز هم آلوده به غلامداری است. بعد قتل بی‌رحمانه دو جوان تاجیک در روسیه، گروهی از سازمان‌ها و افراد علیحده در تاجیکستان از طریق شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دعوت کردند تا به نشان اعتراض از بی‌اعتنایی روسیه به چنین جنایت‌ها در نزد سفارت این کشور در دوشنبه تظاهرات برگزار شود. اما آنگونه که در مباحثه‌ها در شبکه فیسبوک برمی‌آید، نه همه طرفداری تظاهرات بودند و دعوت‌ها در این زمینه هم نتیجه نداده است. هرمگل قادر خبرنگار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
گروه خرد جوانان دور از همدیگر در خیابانی نزدی سفارت روسیه در دوشنبه جمع آمدند و برخی از جمع آمدگان میگویند شنیدند که در اینجا به نشان اعتراض از قتل شهروند تاجیکستان در روسیه گردی همایی دایر می شود. یکی از آنها الکسی صدردینوف میگوید اعلان جمع آمد در نزدی سفارت را 3 روز پیش شنیده و این 3 روز است که به اینجا می آید تا با شرکت در تجمع نظر شخصی خیش را ابراز دارد. هم صحبت ما گفت کارمندان امور داخلی وقتی میبینند که چند نفر اینجا جمع می شوند، نزدیک می آیند و طلب می کنند که جمع آمدگان پراکنده شوند. یک جوان دیگر در اینجا نیز گفت اگر آدمان تظاهرات کردنی هستند، کسی دیده نمی شود که سروری این گردی همایی را بردوش بگیرد. از سوی دیگر افزایش تعداد کارمندان امور داخلی در اطراف سفارت یک چاره احتیاطی و پیشگیری از تظاهرات احتمالی است. اتفاقا در بین جمع آمدگان چندی از روستاییان دوشنبه نیز بودند. کارشناسان تخمین می زنند که آوازه تظاهرات از طریق اینترنت و شبکه فیسبوک پخش شده است. چند نفر از آنهایی که اخیراً یک نامه اعتراضی را به عنوان پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان در فیسبوک امضا کردند، پیشنهاد نمودند که با رسیدن تابوت مهاجران تاجیک از فرودگاه تا نزد سفارت روسیه راهپیمایی دایر کنند. اما این پیشنهاد با مخالفت ها روبرو شده، ضرورت اجازه مقامات دولتی تاجیکستان و مشخص شدن مسئولان تشکیل راهپیمایی مطرح شدند. تیمور برقی، شاعر و ژورنالیست تاجیک و از اعضای قانون اصلاح طلبان تاجیکستان در شبکه فیسبوک، با آنهایی که پیشنهاد تظاهرات کردند گفته است که هر اقدام باید که در چارچوب قانون صورت گیرد تا دایره های فرصت طلب از آن سوء استفاده نکنند. جناب ورقی میگوید ضمن آنهایی که در شبکه نظر خود را بیان میکنند از تاجیکستان فرسخ ها دورند.
حکومت هیچ وقت اجازه نمیدهد که مردم جواب شود و فکر خودشون گوید. و از بچه ها پرسیدم شما آیا چی میخواید، چی مقصد دارید؟ میخواید که باشم بید با پیش سفارت روسیه یا چی کار میخواید؟ خوب را جواب شما نگیرد. برای که اونجا برای چی ما زی بودم، برای که اونجا 2-3 نفر بودن که بسیار تیز بودن.
در حالی که ایده از ساکنان منتظر بودن خود را از استقبال تجمعگران در نزد سفارت روسیه ایثار میدارند، شهرداری دوشنبه میگوید هیچ گونه درخواستی برگزاری تظاهرات را دسترس نکرده است. بنابر قانون های تاجیکستان همایش عمومی به اجازت غیر قانونی شمرده می شود. سمن ملکوف مدیر بخشی مربوطه در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
مخصوص نامه ای که به شهرداری مراجعه کرده باشن که ما میتینگ میکنیم و میکنیم میتری نامه من گرفته گی نیستم علی من یک بارم تری مراجعه تایمی و یو شیده بد او این ای مردمی مولو نه یک بارم تری مراجعه شیده بد که ما میتینگ میکنیم که اجازش ندادن.
کریم خان نام شرطی مصاحب دیگری ما که در نزدیک قریه بالو زندگی میکند میگوید روزهای اخیر تعداد کارمندان پلیس و بازرسی دولتی اتومبیل در نزدیکی های سفارت روسیه بیشتر شده است.
آدماری که ندیدم من میسوی سو در که ایشان میشه جواب کهی میشه چی باری نمیشه آدم پرده برد چیزی داره اینه که ممکن که مخصوص ممنونتیم سر اگه حادثه بشود برای احتیاط.
اما فریدون یک جوان میگوید در چنین لحظه های حساس که باید وضعی بوده باشه مهاجران در روسیه رو به بهبود بیارد، تصمیم گیری های اعتراضی سودمند نیست و میگوید شاید دایره های معینه میخوان از این وضع استفاده کنند.
یک اظهار نارضایتی که در رسانه ها دیده میشود از جوانان یا که از جانب جوانان یا با تشبوسی جوانان که این با کشته شدن شهروند تاجیکستان بختیار رسولوف اگر ارتباط دارد، دست دادن به هر گونه عملی غیر استانداردی یا اسیمتری در این حالت خطا می بود. به فکر من
قتل وحشیانه دو شهروند تاجیکستان در روسیه، بختیار رسولوف در سنت پترزبورگ و زاکیر قربانقولوف در مسکو، در پس منظر بحران مناسبت های بین مسکو و دوشنبه جامعه تاجیکستان را تکان و مناسبتی در گذشته به صورت عموم دوستانه مردم را به روسیه تغییر داد. ناراضیان از وضع موجود تلاش دارند با راههای گوناگون موقع شهروندی خود را در این بابت بیان نمایند. حرمگل خودی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بغض و استرابی پنهانی دایره های وسیع در تاجیکستان است. برخورد مقامات روسیه با جنایت ها علیه مهاجران کره تاجیکی وضع آنها تا یک ماه اخیر بدتر شده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان اگرچه کارشکنی عملی به اصطلاح نادر است، اما گاه‌گاه به وقوع می‌پیوندد. بنابر گزارش‌ها این دفعه یک گروه از بنیادگران چایخانه عظیم ملی تاجیکستان بنابر تأخیر طولانی در پرداخت مزد کارشان کارشکنی کردند که این چایخانه در مرکز دوشنبه ساخته می‌شود. اجرا کننده طرح چایخانه هم از جمله شرکتی سامان ساختمان از شرکت‌های مربوط به حسن اسدالله‌زاده، برادری همسر امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان است. در این باره فرهاد میلاد همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
ده ها کارگر شرکت سامان تاجیک ساختمان که در بنیاد چایخانه ملی فعالیت دارند دست به کارشکنی زدند. یکی از آنها که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیوی آزادی گفت دو ماه است که معاش کارگران پرداخت نشده است، از این خاطر روز جمعه با نشان اعتراض کسی به کار نبرآمد. کارگران میگویند ساختمان چایخانه ملی از سوی سه شرکت، دو شرکت تاجیکی و یک شرکت چینی انجام می شود. ساختمان کشور شرکتی از ولایت سغد با کندکاری و نقاشی خوشی چایخانه مشغول است و به قول استاد ظاهر شمس‌الله‌زاده، استاد نقاش و یکی از کارگران آن، در گرفتن مزد مهنت مشکلی ندارند.
من نمیدونم درباره با یگون گپم نمیدونم، من کارم نداره مکاتبه. من دو ماه شد دوشکر پول مزد مهنتمو نگرفتم. رنگ بوری که در کارای میگیریم، قوای برق میگیریم، خورد و خوراک وقت وقت اجده هست.
کارگران میگویند مشکل بیمعاشی را کارگران چینی که با گذرانیدن برق و گرمی و دیگر کارهای دوم درجه مشغولند نیز ندارند. تنها کارگران سامان تاجیک ساختمان دو ماه باز نمیتوانند مزد مهنتی خود را بگیرند. اما عبدالکریم جورایف، حقوق شناس سامان تاجیک ساختمان گفت تا به حال در پرداخت معاش کارگران مشکلی نافتاده است.
بیشتر پیش پرداخت کرده گه ماهی اکتبر پول را پرداخت شده گه نسبت نپرداختن مزد معاش چون گفتن لازم است که حقیقتا یک ماه مزد معاش داده نشده است که تا روزی دهم دکامبر پرداخت کرده میشه. این مثال همون چون قاعده وقتی که مثال ماه که تمام شد ماه دکامبر ساختمان چه همه کارو که انجام شد اون وقت مثل پوره تمام.
مسئولین شرکت سامان تاجیک ساختمان درباره جزئیات ساختمان چایخانه ملی از دادن اطلاع خودداری کردند، اما در گذشته رسانه ها نوشته بودند که چایخانه ملی جزئی از طرح مرکز تفریحی سامانیان در لبه کوه جوانان سابق کامسومال است. بنا به این منابع، سرمایه گذار طرح شرکت CDH Investment Corporation یکی از همکاران شرکت تلکو است که در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. مرکز تفریحی سامانیان همچنین از تالارهای تجارتی، مرکز باولینگ، بلیاردخانه عبارت خواهد بود و در تهخانه‌اش ایستگاه برای 250 ماشین هم ساخته خواهد شد. این مرکز از انشاءات جشنی محسوب می شد، اما به دلیل طول کشیدن کارهای ساختمانی تا 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان به انجام نرسید و حالا هم ساختمانش ادامه دارد. سامان تاجیک ساختمان از شرکت‌های بزرگ و موفق ساختمانی تاجیکستان است که بزرگترین طرح‌ها را در سراسر کشور از قبیل تشکیل ساختمان کارخانه ها، مکاتب و غیره را اجرا میکند. اخیرا ساختمان مسجد بزرگترین منطقه را که با 70 میلیون دلار قطر و 30 میلیون دلار تاجیکستان شروع شد، نیز این شرکت به ذمه گرفت. یک کارشناسی که نیز نخواست در این باره آشکار صحبت کند گفت در تاجیکستان اگر شرکت ساختمانی در رده های بالایی حکومت پشتیبان قوی نداشته باشد، به هیچ وجه نمیتواند همچنین انشاءات بزرگ حجم و گران ارزش را به دست آورد. ایده تخمین میزدند که سامان تاجیک ساختمان از شرکت های مربوط به اوریون بانک و رهبری آن حسن اسدالله زاده است، اما عبدالکریم جورایف حقوق شناس شرکت این تخمین ها را به اساس خواند و گفت سبب اعتماد به سامان تاجیک ساختمان همانا حرفیت بلندی آن است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارشکنی گروه از کارگرانی که مشغول بنیاد چایخانه عظیم ملی و منقش در مرکز دوشنبه هستند. مجله شامگاهی را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
حرکت اسلامی ازبکستان اخیراً تلفات در صف لشکر جنگجویان خود را آشکار کرد که سال 2010 در عملیات‌های مختلف نظامی کشته شدند. این سازمان تندرو در تارنامه خود عکس و شرح حال 87 جنگجو را نشر کرده و میگوید 10 نفر آنها شهروندان تاجیکستان بودند. از جمله عکس یک جوانی در این وبسایت هست که در دست کلاشنیکوف دارد و او را حسین از قرغان‌تپه معرفی کردند. حسین را از جمله محافظان طاهریولداش رهبر این حرکت نامیده و گفتند که او التجای والدانش برای بازگشت به تاجیکستان را رد کرده و بعداً در عملیات در پاکستان کشته شده است. تمام این جنگجویان که در میان آنها از جمله 64 افغان، 6 قرغیز و 4 ازبک نیز هستند، یا در عملیات ماموران امنیتی پاکستان یا نیروهای ناتو در افغانستان و یا در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان کشته شدند. در وبسایت حرکت اسلامی ازبکستان همچنین عکس یک نفر دیگری هست که او را مظهریدین با تخلص استاد احمد عبدالله از تاجیک‌آباد معرفی کرده و نوشتند که او رهبر عملیات های این سازمان تندرو در تاجیکستان بود و در عملیات فرار 25 نفر از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در دوشنبه مساعدت کرده است. مظهریدین سال گذشته در کوههای تاجیکستان کشته شده است. اعضای دیگر این محو شده حرکت اسلامی ازبکستان از تاجیکستان از مناطق گوناگون کشور بودند، سر از وادی رشت تا به کلاب و یزغلام. اما در صدر فهرست اسم فرمانده عباس منصور از قرقیزستان است که جایگزین جمعه نمنگانی فرمانده پیشین حرکت اسلامی ازبکستان شد که اخیری را بنابر گزارش ها سال 2001 در افغانستان کشتند. اعتراف تلفات در صف حرکت اسلامی ازبکستان را تحلیلگران تلاش برای نشان دادن آن میدانند که با وجود شکست های پی در پی و از دست دادن رهبرانش به مثل جامعه نمنگانی طاهریولداش و همین عباس منصور، این سازمان هنوز از بین نرفته است. احمد رشید، تحلیلگر شناخته از پاکستان که حالا پایگاه اصلی حرکت اسلامی ازبکستان است، در این باره میگوید
اونها میخواهند نشان بدهند که بسیار فعال هستند، جنگ رو علیه ناتو و دیگران ادامه میدهند، میخواهند بگویند که فعالیت میکنند، هنوز از بین نرفتند و تلفات هم میدهند.
احمد رشید همچنین میگوید هلاکت تقریبا 90 نفر از جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان تلفات بزرگی برای این سازمان است که تعدادی اعضایش تنها چند صد نفر را تشکیل می‌دهد. یک اعضای مهمی دیگری که سال گذشته حرکت اسلامی ازبکستان تلف داده است، او کاشه از خود این کشور است که ترغیبگر اصلی و ماشین ایدئولوژی این سازمان تندرو دانسته می‌شد. او کاشه در نمارهای ویدیویی خود به اصطلاح قهرمانی های جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان را نشان می‌داد که چگونه به جنگ آماده می‌شوند، حمله می‌کنند و می‌کشند. احمد رشید، تحلیلگر پاکستانی، می‌گوید با نظرداشت جلب اعضا از کشورهای دیگر به مثل افغانستان و تاجیکستان و قرقیزستان، حرکت اسلامی ازبکستان سال‌های اخیر می‌خواهد نشان بدهد که دیگر هدفش تنها تغییر نظام در ازبکستان نیست و هدف آنها فراتر از این کشور است.
آنها می‌خواهند نشان بدهند که نه سازمان اسلامی خاص یک کشور یا منطقه، بلکه سازمان سر تا سری اسلامی هستند.
حرکت اسلامی ازبکستان که سال 1996 با هدف تغییر نظامی این کشور به نظام اسلامی تأسیس یافته است، به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل شده و فعالیت آن در تمام قلمرو آسیای مرکزی ممنوع است. به گفته مقامات تاجیکستان، تنها در 9 ماه سال روان در ولایت سوخت 33 نفر با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شدند.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این طرح به زودی روی وبسایت ما آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تیجی خواهد آمد. وکیل دفاعش میگوید وزیر صدرالدین تاشف یک زندانی تاجیکی تقریبا هفته پیش به گرسنه نشینی شروع کرد بسیار بد شده. سر و صدای پرونده صدرالدین تاشف که به گروگانگیری و تروریسم گناهکار دانسته شده است تا نهادهای حفظ حقوق سازمان ملل نیز رسیده. صدرالدین تاشف 25 سال به زندان محکوم شده و 10 سال جزایش را ادا کرده است. جزئیات در گزارش همکاری ما مهرزا نبی خالق زاد.
وضع محبوس صدرالدین تاشف ملاقات با قاری صدرالدین پس از 5 روز گرسنه‌نشینی وخیم‌تر شده، دیدار او با وکیل مدافع ناممکن گشته است. در صحبت تلفنی با وکیلش تاشف شکایت کرده است که مقامات تلاش دارند به هر راهی که باشد او را به قطع گرسنه‌نشینی وادار کنند، اما گفته است تاشف وی اعتراض خود را ادامه خواهد داد و این هم در حالی که معلوم شده است در یک نامه پیشینه کمیسریت حقوق بشری سازمان ملل از او دفاع کرده است. بنابر بد شدن وضع شخص زیر حمایش بزرگ مهری رفشان، وکیل مدافع صدرالدین تاشف کوشش کرد یک بسته دارو را به او و پزشکی او رساند، اما اقرار کرد که تلاش‌هایش ناکام بودند.
اما زیاده از 4 روز شد که قریب هر روز توی بریاست مؤسسه اصلاحی رفته ایستادیم، چون که عریضه ش روز دوشنبه وارد کردن از مؤسسه برای واخوری به واسطه ما با خود ایموشنده و همین گونه عریضه هرچند که از طرف تاشف صدرالدین وارد شده باشد، متاسفانه با کدام سبب باشد تا امروز اون عریضه حل خودش نیافته است و به ما خبر دادن که به واسطه تلفن من 2769907 که پی کی امضا کرده شد ما به شما اجازه میدیم میدارید واخوری میکنید. تا اینجا آمدن من هم صحبت کردم با خویشاوندانش اویدی اون گفتن که وضع سلامتیش به اندازه وزنی شده است.
در همین حال معاون رئیس ریاست اصلاحی محبسهای تاجیکستان الهام محکموف بر رادیو آزادی گفت که قضیه صدرالدین تاشف در دادستانی کل مورد بررسی است و نهاد بهداشتی محکمه وضع سلامتی او را تحت نظارت دارد.
حال همین عین حال کسی من به این مسئله بررسی شده است، لیکن سلامتیش تحت نظارت هم خودی رهبری ریاست هم خودی محسا چکداشتن یکون خیل گچی نیست است. حلق گفایی که بین خواف امرون گفایی بیوده بخوراک ها.
دادستان مسئول بازنگری پرونده تاشف در دادستانی کل تاجیکستان رجب علی پیراکوف حاضر نشد به جریان این بازبینی روشنی اندازد، اما بدرالدین تاشف پدر صدرالدین میگوید که 4 ماه قبل او را به دادستانی کل دعوت نموده نامه کمیسریت حقوق بشر سازمان ملل را نشان دادند که الان در بررسی دادستانی کل هست و فرزندش در روزهای اف آزاد خواهد شد.
از همونجا مکتوب اومدی بود به نام ما که شما همین به ما نیسته که همین فرزند شما را باید جواب میدادن، در اونجا برامت کردن که همین توش و جواب دادن بیسته، لیکن تو حاضرین مولت 4 ماه شد که هیچ تغییرات نیسته، وعده میکنن وعده میکنن دیگر جواب نداده ایستن. فرزند من سلامتیش باید داده گیداریم دوام 4-5 ماه، اون من 11 سال شد که یکی یک دهشت هست روز دیگر.
بزرگ مهری رفشن وکیل مدافع میگوید که به عقیده او آزاد نشدن تاشف در معرکه اف میتواند انگیزه سیاسی داشته باشد، چون که زیر حمایه او در گذشته از فرماندهان مخالفین پیشین تاجیک بود. صدرالدین تاشف ملاقات با قاری صدرالدین در دوران جنگ داخلی یک از فرماندهان نیروهای مخالفان در جبهه آبیگر محسوم میشد و پس از امضای قرارداد صلح یک مدت به زندگی ملکی مشغول بود، اما در سال 2001 با جرم گروگانگیری و تروریسم و همچون جاسوس محمود خدی بردیف و برای همکارش با نماز قربان علیف فرمانده دیگری مخالفین اول به حکم قتل سپس به 25 سال زندان محکوم شد. همکنون او 10 سال را در محبس پسی سر کرده است، ولی همه این مدت بارها از نادرستی این حکم به مقامات شکایت کرده و 2 سال پیش نیز در محبس دست به یک گرسنه‌نشینی اعتراضی زده بود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و اگر اجازه دید این در این فرصت برنامه سر بزنیم به تارنمای رادیو آزادی که البته نشانیش را می دانید آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی است و امروز در این وبسایت در باره کتاب نویسی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بحثی زیاد در جریان بود. از این رو محمد وفای ریزازاده همکار ما بعضی از این بحث ها را برای ما و شما خلاصه می کند.
سلام از دوشنبه سرد و بارانی. یک مطلب سیاسی زیر عنوان امام علی رحمان، مورخ پوبلیسیست که از تلفات رئیس جمهوری تاجیکستان حکایت میکند، دوام رود جمعه از همه بیشتر توجه کاربران ما را به خود جلب کرده بود. نظر از دوشنبه نوشته است: با فکر من کتابهایی که امام علی رحمان مینویسد واقعی و رئالی میباشند. از آنها به صفت سرچشمه استفاده کردن ممکن است. دیگر اینکه همه پرزیدنت ها مینویسند، ریگان هم نوشته است و بوش و بلیر و بلوسکون هم، هیچ جای بدی ندارد. شمس از دوشنبه میگوید: راجع به علاقه جناب عالی به تاریخ از عالمان معروف کشورمان شنیده بودم، اما راجع به کیفیت کتابها همین قدر گفته می توانم که برای جناب عالی مهمتر از همه نشر عقاید مستدل تاریخی ایشان است، نه کیفیت کتاب. یک کاربر دیگر همی نویسد: خوب می شد اگر جناب عالی در قطار کتاب نویسی استعداد اختراع‌کاری همی داشت تا در قطار 20 کتاب نوشته خود 20 تا زواری دیگر هم می ساخت. مردم صاحبی کار می شدند و با شکمی سیر و خاطری جمع کتابهایش را می خواندند و در حقش دعا می کردند، ولی متاسفانه این کتاب نویسی و جز منمنی چیزی دیگری نیست. ظفر قربانوف هم می گوید: با کی لازم این کتابها و نوشته های روی کاغذ؟ با کی لازم از تاریخ بای در روی کاغذ وقتا کتابوت برادران ما از روسیه می آید؟ وقت این ملت بزرگ فرزندش را از دست داده ساده است، وقتی که تاجیک روزی به ندارد، چی دعوای عالی سامان میکنیم؟ وقتا که ما مستملکه و پابندیم. جمشید هم دوشنبه ناامیدانه می نویسد: باور کنید برادران، من حیران آنم که مگر با میده خالی کتاب خوانده می شود. با عقیده جمشید کتاب خوانی به مردمی سیر لازم است، نه به مردمی گشنه هر ساعت و هر وقت در جستجوی یک بردنان. کاربران اجمن، سامانه آزادی برای شماست و تنها با ناخن زدن به آدرس www.azadi.org می توانید از اخبار تاجیکستان و منطقه و جهان آگاه شوید. همچنان می توانید اخبار ما را از طریق فیسبوک و توییتر نیز دنبالگیری نمایید و اگر نظرات و پیشنهادی هم داشته باشید در میان بگذارید.
و همچنین اخبار ورزشی را نیز می توانید بخونید. و حالا اخبار این ورزشی را از نظرالله لطیف می شنویم، همکار ما در دوشنبه.
در پایتخت نیپال، شهری کتمندو، قرعه‌کشی مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. بر اساس قرعه‌کشی در مرحله نهایی این مسابقات، دسته منتخب تاجیکستان در گروه ب با تیم‌های ملی کره شمالی، هندوستان و فیلیپین رقابت خواهد کرد. نخستین بازی تاجیکستان 9 مارس سال آینده با تیم هندوستان برگزار می شود. بعدن منتخب تاجیکستان 11 مارس با تیم کره شمالی و 12 مارس با دسته فیلیپین بازی خواهد کرد. با گروه ا دسته های منتخب ترکمنستان، نیپال، جزایر مالدیو و فلسطین داخل شدند. چهارمین دوره جام دعوت AFK از 8 تا 19 مارس سال 2012 در شهر کاتماندو نیپال برپا می‌گردد. غالب این سبقت با مرحله نهایی جام آسیا که سال 2015 در استرالیا دایر خواهد شد راحت می‌گیرد. خبری دیگر: دو بازی موقوف مانده سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی مدعیان عنوان قهرمانی خاتمه یافت. استقلال دوشنبه در ورزشگاه اوتوموبیلیست پایتخت کشور بر بخش خورخون تپه با حساب 2-0 غلبه کرد. ریگارد تدازی تورسونزاده تیم پرواز را با حساب 3-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقات روشن با 89 امتیاز در جای اول قرار دارد. ریگارد تداز با 86 امتیاز در جای دوم است و 4 بازی موقوف مانده دارد. استقلال که با 81 امتیاز در جای سوم می باشد، باز 9 بازی انجام خواهد داد. اسرائیل شریپوف، کارشناس ساحه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای قهرمانی چمپیونات امسال دسته های پرقوت استقلال شهر دوشنبه، ریگاری تاداس، شهر تورسونزاده، دسته روشن کلوب امسال آمادگی خوب دیدند.
دو بازی موقوف مانده مسابقات روز 3 دکبر میان دسته های استقلال وخش و خوجند انرژتیک برگزار می شود. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرالله لطیف بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی را خاتمه داد. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه چشمانداز است. بعد از آن سیمای هفته. با رادیوی آزادی بمانید.
بیا نازنین، هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
رادیوی آزادی